الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. راجع به اون بحث رجا و یأس یه دوتا نکته استدراک کنیم از سابق مونده. یه مطلب این است که بعضی دوستان اون جلسه مطرح کردن که الان خودشون هم حاضر نیستن، که ممکنه انسان حالت یأس داشته باشه اما نه با اضافه اون یأس به رحمت الهی، نه اینکه از رحمت الهی به ما این که رحمت الهی است مایوس باشه، خدا مثلا از خدا ناامید باشه، نه، یا اصلا غفلت داره از این جهت اضافه او به خداش، یا نعوذ بالله منکر و ملحد ممکنه اصلا چیزی به نام خدا و اینها اصلا قبول نداشته باشه، ولی این حالت یأس هست براش. یه ما دیگه آدم نمیشیم، ما دیگه مثلا از این مریضی در نمیایم، ما دیگه از این فقر نجات پیدا نمی کنیم، یه حالت ناامیدی براش مستولی میشه بر قلبش، بدون اینکه التفات و توجه و اضافه این رو به خدا داشته باشه، بگین که خدا منو از این گرفتاری دیگه نجات نمیده. اینجوری نیست، نه اصلا اضافه به خدا نداره. گاهی هم منشأ مطلب بیماری های افسردگی روحی است. معمولا افراد افسرده یکی از علائمی که دارن همینه، حالت ناامیدی از آینده بر قلبشون مستولی میشه، ولی ممکن انسان معتقدی هم باشه، خدا رو هم قبول داشته باشه، رحمت الهی رو هم به لحاظ اعتقادی ایمان داره که رحمت جامعی واسه همه رو میگیره، اینا همه اینا رو نده، ولی یه حالت بیماری روحیه دیگه، میاد حالت درونش همیشه این حالت ناامیدی هست یا در مواقعی هست. بحث اینه که خب این جایزه، جایز نیست، حکمش چیه از نظر شرعی؟ ما عرض کردیم که رو مبنایی که ما داریم که گفتیم ما امید به رحمت الهی واجبه، نه اینکه یأس از رحمت الله حرام باشه. خب باید شخص امید داشته باشه، تکلیف داره همیشه امید داشته باشه، امیدش هم به رحمت خدا باشه با حیث اضافهش به خداوند متعال. یعنی باید خلاصه این حالت امید به خدا در نفس او باشه. خب رو مبنایی که ما عرض کردیم، خب این میشه تمساق ترک واجب میشه دیگه. اگر شخص مقدوره براش که این رجاء الهی رو داشته باشه و ولو مقدور مال واسطه به این که ایمانش رو تقویت کنه، اعتقاداتش رو تصدیق کنه، اگر بیمار بیماریش رو علاج بکنه، اگر بتونه اون حالت امید به خدا رو در نفس خودش ایجاد بکنه و نکنه، این میشه مصداق ترک واجب و این شخص عقوبت میشه. حالا چه اون یأسش، اون حیث اضافه به رحمت الهی توش باشه چه نباشه، بالاخره این ترک کرده واجبش، و واجبش این که رجاء به خدا داشته باشه، امید به خدا داشته باشه، امید رو نداره دیگه، این میشه مصداق ترک واجب. اما اگر کسی گفت که نه، یأس من رحمت الله حرامه، یه ظاهر بعضی از تعابیر فقها هم همینه که گفتن یکی از حرام است یأس من رحمت الله، نه اینکه رجاء به خدا واجب باشه، بنابر این مبنا آیا این شخصی هم که یأس دارد اما یأسش اضافه به رحمت الله نداره، این به کارش هم مصداق معصیت، اینم جایز نیست، یا مکروه یا نه، حکمش چیه؟ عرض کنم که ما اگر بخواهیم اینو از خود اون ادله‌ای که در باب یأس من رحمت الله وارد شده بود که فرمود یکی از کبائر یأس من رحمت الله، یا اون آیه شریفه که فرمود که لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، یا در اون آیه دیگه و من یقنت من رحمت الله الا القوم الظالمون، اگر درست آیه رو درست خوندم درست خونده باشه خاسرون، بله بله. خب یه وقت از این ادله بخوایم استفاده بکنیم، اگر بخوایم از اینا استفاده بکنیم، تقریبش اینه که کسی بگه که این یأس من رحمت الله یعنی یأس از وصول چیزی که مصداق رحمت خداست، همین که این در نفس انسان باشه میشه یأس من رحمت الله، لازم نیست تو ذهنش اینو اضافه به خدا بده این رحمت را. شخصی امید به این که خوب بشه نداره، خوب شدن میشه رحمت الهی دیگه، چون ما معتقدیم تو این عالم هیچ خیری نیست جز که مصداق رحمت الهیه دیگه، خوب شدن مصداق رحمت اللهه. این الان مایوس از خوب شدنه، یعنی یأس پیدا کرده از چیزی که اون مصداق رحمت الهیه دیگه، پس این هم میشه یأس من رحمت الله. ممکنه کسی اینجور روایات رو معنا کنه، یأس من رحمت الله حرام است و معصیت و کبیره است، یعنی شما از چیزی که او در واقع مصداق رحمت خداست مایوس باشی، ولی خودت توجه و التفات و اعتقاد به این که اینم رحمت خداست نداشته باشی. اطلاق داره چه بدان این رحمت الله و التفات داشته باشی و مایوس باشی، چه اصلا ندانی التفات نداری یا اصلا منکری، اصلا خدای قبول نداری که نعوذ بالله این مصداق رحمت، ولی بالاخره شما از چیزی مایوس شدی که مصداق رحمت الله. اطلاق روایات بگیردش، اطلاق آیات بگیردش این رو. یه وقت به این بیان ما استدلال میکنیم، خب این به نظر ما این استدلال خالی از اشکال نیست، چون این عبارت یأس من رحمت الله ممکنه ظهور عرفیش و متفاهم عرفیش رو ادعا بکنیم نیست، یعنی یأس از رحمت الله بما انه رحمت الله، یعنی حیث رحمت الله هم توش لحاظ شده این مطلب، یا میگیم ظهورش اینه، وقتی میگیم یأس من رحمت الله یعنی با عنایت به این که رحمت اللهه، یا حداقلش اینه که این احتمال هست که شاید متفاهم عرفیش این باشه، بنابراین دیگه نمیشه اطلاق گیری ازش بکنیم که اون فرض رو هم بگیره. انصراف یا شبهه انصراف، شبهه انصراف. این از اشکال استدلال به این آیات روایات. بله روی این مبنا ممکن است ما استفاده بکنیم مطلق مرجوعیتش را، حالا اما از این که حرام باشه یا حرام نباشه، بگیم نفس این حالت هم این مرجوع از نظر شرعی، منتها فی الجمله توضیحش اینه که این یأس خودش مراتبی داره دیگه، بعضی مراتبش مراتب خفیف یأسه، بعضی مراتبش مراتب شدید یأسه، چون خود یأس خودش هم زو مراتبه، گاهی شخصی ناامیده گاهی خیلی ناامیده، اون فرض شدت یأسش رو میشود از برخی از آیات و روایات استفاده کرد که مرجوع هست. یکیش از این آیه شریفه است که در مورد انسان خداوند متعال می فرماید لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشرع فیئوس قنوط، که این لسان آیه لسان مذمته که انسان یک موجودی است که این صفت نادرست رو داره که این اذا مس ان مسه الشر فیئوس قنوط، این حالت یأس شدید و قنوط ناامیدی شدید بر او عارض میشه وقتی که دچار یک شر گرفتاری میشه. خب این آیه شریفه، بعضی مفسرین گفتن این یعوس و قنوط رو معنا کردن، یعنی یعوس من رحمت الله، باز دوباره زدن بهون. ولی آیه هم چه قیدی نداره، آیه میگه کلن طبع آدمی اینه که تو سختی ها که قرار میگیره این حالت ناامیدی بر قلب او مستولی میشه. لذا وحشی نداره قیدش بزنیم به خصوص باز رحمت الله که بگیم اجمال پیدا میکنه. چجور آیه بعدی؟ خب باشه، رحمت من میگه اگه رحمتی از جانب ما برسه فرحون ها لفرحون فخوری هم چیز ها آزالی بله. خب میدونم اینا این نداره که تو آیه نداره، اون حیث دیگه نداره، میگه وقتی از ما نعمتی برسه، نه اینکه او هم توجه داره که اون نعمته، خب بگه نعمتهای ما که بهش میرسه. خلاصه این دعا خیلی میکنه آدم، دعای نری. ولی وقتی دوچار سختی ها میشه، گرفتاری ها میشه، دوچار یأس و ناامیدی میشه، این نداره یأس و ناامیدی من الله، رحمت الله، این قیدو نداره. ولیکن یعوس و قنوط را بعضی از لغویین گفتن اینا سیر مبالغه است. بنابراین این شدت یأس و شدت قنوط توش اخذ شده، بیشتر از این نمیشه از آیه استفاده کرد. یه سری روایاتی هم ما داریم که اینها ولو سندن محل اشکاله، ولیکن روایاتش متعدده و مستفیضه. یه فرقای گفتن، بعضیا سابقا هم مطرح میکردیم که بعضیاش مربوط به نعم آخرتیه، بعضیش مربوط به نعم دنیاییه. در اینجا فرق ندارن، در خود ماده قنوط و یأس این فرق رو بعضی گفتن قنوط یأس شدیده، ولی اینجا در یأسش هم ماده صیغه یعوس آورده، باز شدت میرسونه. روایاتی ما داریم در مذمت قنوط که مطلقه، اونا هم قید نداره که قنوط من رحمت الله، مطلقه. روایاتش هم متعدده، ولو سنداش هم. یکی در حدیث جنود عقل داره که یکی از جنود عقل فرموده الرجا و ضده القنوط، که ظاهرش اینه که این رجا جز جنود عقل، قنوط میشه جز جنود جهل. این یه روایت. روایت دیگر روایت ابی بصیره که دعاییست که مرحوم شیخ، این روایتی که الان عرض کردم حدیث معروف جنود عقل و جهله که کلینی در جلد 1 کافی همون اول صفحه 21 آورده، تو سندش یک مناقشه هست، سندش تمام نیست. روایت دوم روایت ابی بصیر که الان میخوام بخونم، مرحوم شیخ اینا رو چون بعد جزوه اضافه کردم، جزوهی که دیروز فرستادم اینا رو تازه بعدش باز دوباره اضافه کردم بهش، جلد 3 تهذیب صفحه 127 این روایت رو نقل کرده. باز اونجا این سند این روایت هم مخدوشی هم خواست کردم، اینا متعدده. اونجا یه دعایی رو نقل میکنه، در دعا فرمود اللهم ما کان فی قلبی من شکن او ریبتن او جحودن او قنوطن او طرحن او مرحن او بترن او فرحن او خویلا او ریا او سمعه او شقاق او نفاق او کف او فسوق او معصیه او شیء مما لا تحب علیه ولی لک فاسالک ان تمحبه من قلبی. یکی از چیزایی که ذکر کرده قنوطه، اینم باز اطلاق داره، قیدی نداره. روایت دیگر هم روایت حمران بن عینه که این روایت هم در مستدرک حاجی نوری نقل میکنه، از یکی از این کتب غیر معروفه، نمیدونم اصل زید نرسیه چیه، نقل میکنه اونجا با یه سندی نقل میکنه که اونجا میگه در قلب هر انسانی دو تا گوش هست، قلب هر انسان یکیش ملک توش میدمه، یکیش توش شیطان میدمه، از جمله اونی که شیطان توش میفرماد لندمت الشیطان تکذیب بالحق و قنوت من الخیر، انسان از خیر ناامید بشه، این شیطان کارش رو که از خیر انسان رو ناامید این هم باز قیدی نداره. در قرار هم داره که قتل القنوت صاحبه، قنوت صاحب خودش رو میکشه، که منظور یعنی روحش رو آسیب میزنه، هلاک میکنه روحش رو، حالت ناامیدی، این هم مذمت قنوت ازش در میاد. خلاصه از این روایات اجمالا ما میفهمیم که قنوت ولو اضافه به خداوند متعال هم نشه امریست مضمون، اما تا حرمت چه نمیشه استفاده کرد، و قنوت چون بعضی معنا کردن یعنی یأس شدید، این مقدارش رو میشه استفاده کرد که اون یأس شدید این امریست که از نظر شارع این مرجوحه، حالا اهم از این که حرمت داشته باشه یا کراهت داشته باشه اینش رو دیگه نمیشه از این روایات استفاده کرد، ولی مطلقش رو میشه استفاده کرد. چی؟ بله، از امیدی نداره از اینکه شفا خوب بشه. خب دلیل بر حرمت شده، میگم یه وقت اضافه به رحمت الهی پیدا میکنه، میگه خدا دیگه ما رو شفا نمیده، امیدی نداریم خدا، این میشه حرام. اما اگه این جهتش رو غافل باشه یا به هر جهتی یه مشکل اعتقاد داشته باشه، خب میگه خودم نمیتونم، نه اون فقط مرجوحیت، بیشتر از اون نمیشه استفاده. این یه مطلب بود که راجع به این بحث مونده بود. یه مطلب دیگری هم راجع به این بحث رجاویت هست، تو بحث تربیت، که ما یه روایاتی داریم که نهی کرده است از این که انسان کاری بکنه که مردم ناامید بشن. خواهیم بگیم این روایات تو بحث ما هم بعضی دوستان تذکر دادن که این مفیده، به این مناسبت یه نکته ای رو تو اون بحث تربیتی اضافه کردیم. عرض کردیم که خب پدر و مادر گفتیم جایز نیست، یعنی واجبه برشون که سعی کنن اون رجاء به رحمت الله رو در فرزندشون ایجاد بکنن، و مستحب است که اون رجاها و تمنیها و یأسهای مطلوب را هم در نفس فرزندشون ایجاد کنن، و اونا که مکروهه رو جوری تربیتش کنن که از اونها بچهشون دور بشه. یه مطلب دیگه‌ای در تتمه اون عرض میکنیم که بر پدر مادر جایز نیست خلاف اونی که شارع خواسته و ترغیب کرده رو در فرزندشون ایجاد بکنن، یعنی تربیت بد انجام بدن که بچهشون به جای اینکه امیدوار به رحمت خدا بشه تازه یأس من رحمت الله پیدا بکنه، یه جوری بچهش رو تربیت کنه که نارحمت خدا ناامید بشه، یا مثلا آرزوی شرور بکنه، تمنی شرور بکنه، که گفتیم اونا مرجوعه دیگه، این یأس و رجاء مرجوع در نفس او ایجاد بشه، یا اون رجاء مطلوب مثل رجاء خیرات او رو یه کاری بکنن که در نفسش ایجاد نشه، یعنی ضد تربیت مطلوب رو بخوان انجام بدن، این میگیم جایز نیست، به خاطر اینکه عمده دلیلش هم خود اصله، گفتیم احتمال میدیم چون این اموری که شارع مقدس تشریح کرده اینها خب خیر و صلاح انسان درش هست، و احتمال میدیم که شارع مقدس اگر بخواد این پدر و مادر در جهت عکس اونی که خیر و صلاح این فرزند هست بچه رو تربیت بکنن، احتمال میدیم شارع اینجور تربیتی رو حرام کرده باشه بر بچه، بر پدر و مادر، احتمال میدیم که اینو شعار مقدس حرام کرده، یعنی تربیت سوء رو احتمال میدیم شعار حرام کرده باشه، حفظن لون مصلحت طفل، برای اینکه اون مصلحت طفل حفظ بشه و برای اینکه سعادت طفل تضمین بشه این تربیت سوء رو شعار حرام کرده باشه، احتمالش رو ثبوتن میدیم. وقتی احتمالش رو دادیم ما گفتیم در این موارد نمیشه، اگر شک بکنیم با اصل براءتی احتمال رو برداریم، خلاف امتنان للطفله. لذا میشه بگیم به مقتضای اصل احتیاط جایز نیست تربیت سوء، بلکه میشه نسبت به این که در خصوص این قنوت من رحمت الله و یأس من رحمت الله میشه از روایات هم استفاده کرد، روایاتی که گفته است که لا تقنط الناس من رحمت الله. این روایات عمومش خب فرزند خود انسان هم میگیردش دیگه. از جمله این روایات حالا اونش که خوبه، هم سندش هم دلالتش خوبه، این صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام هست. قال یا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفوره مغفورتون له، اگر انسان مؤمن توبه کنه خدا میبخشدش. فلیعمل المؤمن لما یستعنف بعد التوبه، تلاش بکنه برای عمل کردن برای اون آیندهش بعد از توبه و المغفره. اما والله انها لیست الا لأهل ایمان، این که گفتیم خداوند توبه رو میپذیره این فقط مال اهل ایمان. قلتو فین آد بعد التوبه، این اونا که کلا مؤمن نیستن نه توبه هم بکنن فایده نداره، خدا نمیبخشدش. بعد فرمود که فین قلتو، محمد بن مسلم میگه قلتو فین آد بعد توبه و استغفار، اگر شخص بعد از توبه دوباره گناه کرد، من از ذنوب و آدف توبه، فین آد بعد الاستغفار و توبه و الاستغفار من از ذنوب و آدف توبه، دوباره برگشت سراغ گناه و دوباره توبه کرد. قال یا محمد ابن مسلم اتر العبد المؤمن یندم علی ذنبه و یستغفر من و یتوب ثم لا یقبل الله توبته، میشه اصلا خداوند متعال بنده ای توبه بکنه استغفارم بکنه خدا نبخشه اون رو، خدا توبهش قبول نکنه؟ قلتو فانه، یعنی بازم توبهش قبول، قلتو فانه فعل ذالک مراره، هی کارش همینه یز نفس ما یتوب و یستغفر. فقال کل ما عاد المؤمن بالاستغفار و توبه عاد الله علیه بالمغفره ان الله غفور رحیم یقبل التوبه و یعفو عن السیئات، که اشاره به آیه شریفه داره. مثل که محمد بن مسلم استبعاد نفسش داشته، این آدم هر کی گناه بکنه و خدا هم ببخشدش، این چه کاریه؟ بس الان بعضی ها اینا رو میگن دیگه این حرفا رو. نه ما اینجوری نه، خلافش کجا داریم؟ نه اون میگه استغفار بدون چیزه، بدون ندامت قلبیه، میگه همینجور داره گناه میکنه استغفار، مثل اینا که گفت اون نگاه به نامحرم میگه یا استغفر الله، میگه اون مسخره کردنه. خب بیا بیا یه جایی که واقعا توبه واقعی هم باشه از توبه بیار روایتشو بیارید حالا حفظ حرف نزنید روایتشو بیارید. عرض کنم که بر حضرت فرمودن فیاکن تقنت المؤمنین من رحمت الله، بپرهیز ای محمد ابن مسلم از این که ناامید کنی مؤمنین. نه ادا این حرفاری که به من گفتی بری به مظلومم بزنی بگی اگر انسان هی گناه بکنه خدا نمیبخشدش، نه مردم رو ناامید نکن از رحمت خدا. خب این گفتیم بارها بهشون گفتیم دارم نشده. عرض کنم که ما میگیم توبه واقعی، قید میاریم میگیم نه به زبان واقعا توبه بکنی خدا میبخشه. عرض کنم این یاکه خب از ادات نهی دیگه، این ادات زجره و ظاهرش نهیه و ظاهر نهی هم حرمت.
توبه اگه واقعی باشه
چرا دیگه بابا آدم توبه واقعی هم میکنه و چرا دوباره هوا نفس میاد سراغش دیگه؟ صد بار، هزار بار هیچ استی، خب بی خود استیهاش داره دیگه، چون رحمت خدا رو توجه نداره بهش که بابا رحمت خدا زیاده. صد بار اول مادر چی تو دیده که بچهش صد بار اشتباه میکنه، میاد عذرخواهی میکنه، میبخشدش دوباره. خدا میزنه گاهی وقتا اگر به قول ایشون قبل از چیزش باشه، قبل از توبه گاهی هم خدا میزنه. چرا؟ نزدن نیست، اما اگه بعد از توبه نه، نمیزنه، نه مادر میزنه نه خدا میزنه. اما این روایت که مرحوم صدوق نقل کرده است، اونم یه روایتیست که نهی توش شده، ولی اینا دلالت شما یه خورده شبهه داریم. روایتش اینه، در صدوق در عیون الاخبار روایاتی از امام رضا علیه السلام نقل میکنه با سه تا سند مختلف که خب اینا دیگه احتمال وضع درش بعیده. از امام رضا علیه السلام نقل میکنه عن آنابای عن النبی صلی الله علیه وسلم عن الله تبارک و تعالی انه قال، حدیث قدسی است، یبن آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تقنت الناس من رحمت الله و انت ترجو حال نفسه. میگه مردم از رحمت خدا ناامید نکن در حالی که خودت امید داری. خودت امید داری خدا بیامرزه تو رو، به مردم که مرسی یه جور حرف میزنی که مردم رو ناامید میکنی از رحمت خدا. اگه امید خوبه بر رحمت خدا که برای خودت داری و میخوای برای مردم هم بخوای. به نظر ما یه اشکالی هست درمیست که وقت گذشت دیگه، هم تو دیگه اشکالی تو دل سندش اشکال ندنه چون روایاتش متعدده. بعضی دوستان گفتن مرسله، نه مرسل نیست، روایاتش مستند در عیون. و یه سری حالا روایات دیگه هم، یه طایفه دیگه هم هست، اونم نگاه کنید. یه طایفه روایات دیگه هم هست که لعن شده، اونم باید بررسی بکنیم. کسی که یقنت الناس لعن شده ای. و یه طایفه هم روایاتیست که فرموده است کسی که فقیه حق الفقیه کسیست که لا یقنت الناس من رحمت الله. این هم روایاتش متعدده. پس سه طایفه شد روایات ناهی که یکیشو خوندیم، یکی دیگهش مونده که حالا باید همین دوتاش هم دومیشو خوندیم باید بررسی کنیم. روایت لعن که گفته کسی که یقنت لعن شده تو روایت. سومیش هم روایته که فقیه کل الفقیه کسیست که لا یقنت الناس. اینا رو باید انشالله دو طایفه دیگر هم دلالتشو بررسی کنیم انشالله فردا. و صلی الله علیه فردا هم ولو شهادته میان انشالله فردا هم میخونیم تا پس فردا ببینیم چی میشه. صلی الله علیه محمد النار.